أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين، السلام عليكم أنصار بقية الله، روحی فدا. بحثی رو که به توفیق الهی در خدمت شما شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام، طلاب عزیز و گرانقدر خواهیم بود، درباره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که به توفیق الهی در 17 جلسه تلاش می‌کنیم این بحث رو به ایجاز ارائه نماییم انشاءالله. مبنای بحث و گفتگوی ما کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، چاپ 19 به سال 1397 خواهد بود. همان گونه که مستحضر هستید، این کتاب به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و نیز سازمان مطالعه و تدوین پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی و با همت دکتر مجتبی شربتی و دکتر هادی مرادپیری نگارش یافته است. هرچند این کتاب برای دانشجویان عزیز گردآوری شده و به نقش روحانیت در دفاع مقدس به صورت ویژه پرداخته نشده، ولی در نوع خود کتاب سودمند و گام ارزشمندی در آشنایی با دفاع مقدس می باشد. این کتاب در 5 بخش و 16 فصل و به ضمیمه پیوستهایی متناسب با موضوع نگارش یافته. پیش از کلیات، مقدمه مختصر و مفیدی از جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی آمده که با توجه به نکات سودمندی که دارد، توصیه می شود که دوستان عزیز به دقت مقدمه را مطالعه بفرمایند. در این مقدمه سودمند به صورت ایجاز درباره علل جنگ‌های 50 سال جهان معاصر، علل تجاوز صدام، آنچه صدام محاسبه نکرده بود، یعنی نقش عظیم ولایت فقیه، تدبیر فرماندهان نظامی و اینکه دفاع مقدس نماد اقتدار نظام اسلامی است و همچنین به برکات دفاع مقدس اشاره شده و همانطور که گفتیم مقدمه مختصر و سودمندی است. به دنبال مقدمه جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی، گزیده ای از سخنان بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نیز گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای دام ظله العالی ارائه شده است. امام راحل عظیم الشأن ما در فرازی از وصیت‌نامه ارزشمند خود می‌فرماید: من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشند. آن حجاز که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتند، که خداوند تعالی در سوره توبه با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است و آنقدر به ایشان دروغ بستند که به حسب نقل در منبر به آنان نفرین فرمودند، و آن اهل عراق و کوفه که با امیر المؤمنین علیه السلام آنقدر بد رفتاری کردند و از اطاعتش سر باز زدند که شکایات آن حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است و آن مسلمانان عراق و کوفه که با سید الشهدا علیه السلام آن شد که شد و آنان که در شهادت دست آلوده نکردند یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد. اما امروز می‌بینیم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای مردمی از اشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشت جبهه ها با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاری ها می کنند و چه حماسه ها می آفرینند و می بینیم که مردم محترم سراسر کشور چه کمک های ارزنده می کنند و می بینیم که بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های حماسه آفرین و گفتار و کرداری مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبرو می شوند و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان. در صورتی که نه در محضر مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند و نه در محضر امام معصوم صلوات الله علیه و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف است. همچنین امام راحل عظیم الشأن ما در سخنانی که به مناسبت سال روز تشکیل بسیج مستضعفان داشته اند در 4/9/1360 می فرمایند: شما عزیزان و جوانان بزرگوار باید بدانید که حفظ و حراست اسلام و کشور اسلامی و دین حق از بزرگترین طاعاتی است که از صدر عالم تا کنون انبیای معظم و اولیای بزرگ صلوات الله علیهم اجمعین در راه آن کوشش جان فرسا نموده و از هیچ فداکاری دریغ ننموده اند و تعلیم و تربیت فنون نظامی در راه این هدف ارزنده ترین ارزش هاست و تا شما جوانان بیدار و سایر قشرهای ملت بزرگ با این شور و شعور در صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد رسید. همچنین رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای درباره نحوه مواجهه یک ملت با جنگ می‌فرماید: نکته مهم این است که ملت‌ها می‌توانند این حادثه پرخسارت را به یک فرصت و به یک سرمایه تبدیل کنند. می‌دانید خسارت جنگ هم فقط این نیست که عزیزان ملت به کام مرگ کشانده می‌شوند یا ویرانی‌هایی به بار می‌آید و سرمایه‌هایی برباد می‌رود. اگر در جنگی عزم ملی و خردمندی سردمداران کشور به کمک کشور نیاید، آن سرفکندگی و ذلت و هزیمت معنوی که بر دوش آن ملت سنگینی خواهد کرد شاید از همه این خسارتها بالاتر است. رهبر عزیز انقلاب در بیان اهمیت روایت صحیح جنگ و دفاع مقدس می‌فرماید: عزیزان من، آنچه که این قضیه را تمام می‌کند این است که روایت این حادثه به درستی صورت گیرد. اگر این حادثه بزرگ درست روایت شود، این اثرات ماندگار خواهد شد. اگر غلط روایت شود یا روایت نشود، این تأثیرات بسیار کم خواهد شد، نه اینکه به کلی از بین برود، لیکن بسیار کم خواهد شد. اگر خدای نکرده مغرضانه روایت شود، قضیه به عکس خواهد شد. ایشان در ادامه می‌فرماید این 8 سال دوره دفاع مقدس شامل هزاران هزار حادثه است. من می‌خواهم این را از جامعه فرهنگی و هنری کشور مطالبه کنم که از این هزاران هزار حادثه لااقل یک فهرست تهیه کنند، بنشینند فکر کنند و در حوادث جنگ دقت نظر هنرمندانه به خرج دهند، یک فهرست از این حوادث به وجود آورند، بعد این را بگذارند در قبال کارهای هنری که تا امروز درباره جنگ شده است، که البته بسیار هم ارزشمند است. ببینند که چقدر از این فهرست را ما پر کرده ایم. من اعتقادم این است که اگر این کار صورت گیرد، خواهیم فهمید که ما 1/1000 آنچه را که درباره این جنگ میباید تبیین کرد و میتوان تبیین و موشکافی کرد هنوز بیان نکرده ایم. ایشان در ادامه میافزاید همه جنگ داخل جبهه ها نیست، بسیاری از مسائل جنگ داخل خانه هاست، در راه هاست، داخل دل هاست، در مجموعه های تصمیم گیری است، در مجامع بین المللی است. آثار بزرگ هنری دنیا را نگاه کنید، بسیاری از آنها بر روی قهرمانی های ملت ها متمرکزند، حتی آنجایی که شکست خورده اند. امروز کار عده‌ای که به میدان جنگ رفتند و در این 8 سال آن حماسه را آفریدند، چه شهدایشان، چه ایثارگرانشان، چه رزمندگانشان دیگر تمام شد. آنها کار خودشان را کردند. پس از پایان کار آنها، کار یک خیل عظیم دیگری آغاز می شود. نوبت این خیل عظیمی است که این دیگر مسئله اش 8 سال نیست، 80 سال هم اگر طول بکشد جا دارد. بخش اول از کتاب مورد بحث ما با عنوان کلیات و در ذیل فصل اول مطالبی کلی در ارتباط با موضوع بیان شده که شما عزیزان می توانید در کتاب مورد بحث ما صفحه 13-26 این مطالب را ملاحظه نمایید. ما تلاش می کنیم اهم مباحث را به ایجاز تقدیم حضورتان نماییم و تأکید می کنیم برای آشنایی بهتر کتاب را به دقت مطالعه بفرمایید. بدیهی است در لابلای مباحث مطالبی فراتر از کتاب و متناسب با رسالت حوزه‌های علمیه در تبیین و روایتگری دفاع مقدس نیز به توفیق الهی ارائه خواهد شد و از شما دوستان عزیز نیز در قالب فعالیت کلاسی مطالبی را درخواست خواهیم کرد که امید است به همت شما عزیزان مجموعه سودمندی ارائه شود. واژه جنگ که در زبان عربی به آن حرب گفته می شود، در لغتنامه های فارسی به معنای کارزار و نبرد معنا شده است. و اما در بیان معنای اصطلاحی جنگ در کتاب مورد بحث ما 2 تعریف ارائه شده است. تعریف اول به معنای برخورد خشونت آمیز نیروهای مسلح 2 یا چند دولت پس از به بن‌بست رسیدن راه حل‌های سیاسی به منظور تحمیل اراده یکی بر دیگری. تعریف دوم به معنای زد و خورد مسلحانه بین 2 یا چند گروه متخاصم به منظور تحمیل اراده یکی بر دیگری. و اما واژه دفاع از ریشه دفع به معنای عقب راندن و پس زدن است و در اصطلاح به تدابیری گفته می شود که یک یا چند کشور برای مقاومت در مقابل حملات سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و یا فناوری به کار می برند. توانایی های دفاعی بازدارندگی را تقویت می کند و بازدارندگی نیز به این توانایی ها نیرو می بخشد. واژه دفاع به حفظ و حمایت از ارزش های نظیر زندگی، مالکیت، آزادی، هویت ملی و تمامیت ارضی در برابر تهدیدات گوناگون اعم از داخلی و خارجی نیز اطلاق می گردد. دفاع مقدس یعنی دفع تهاجم دشمن که مبتنی بر ارزش‌های انسانی و دارای قداست می باشد. بنابراین مقصود از دفاع مقدس در معنای اصطلاحی عبارت است از مجموعه مجاهدت‌ها، حماسه‌ها، پایمردی‌ها و فعالیت‌های متنوعی که ملت شریف و مسلمان ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال، یعنی 2895 روز، در برابر تهاجم رژیم بعث عراق به خاک ایران اسلامی انجام دادند و از این امتحان و آزمون الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند. و اما در بیان تفاوت جنگ و دفاع مقدس می‌گوییم: جنگ یا نبرد مسلحانه بین دولت‌ها به عنوان واقعیتی در جوامع بشری مفهومی عام داشته و از جنبه‌های مختلف قابل تعریف است و به انواع متعددی مانند تهاجم نظامی، جنگ تدافعی، جنگ مشروع و یا نامشروع، اعم از داخلی یا خارجی، تقسیم می شود. در بسیاری مواقع جنگ اقدامی ناپسند، غیر عقلایی، غیر دینی و نامقدس است، همچون حملات نظامی و راه اندازی جنگ با هدف سلطه طلبی، جاه طلبی و چپاول و غارت منابع ملت‌های دیگر. و اما دفاع مقدس که مورد بحث ماست، نوعی خاص از جنگ و نبرد مسلحانه است که از یک سو حالتی تدافعی در مقابل تجاوز نظامی بیگانگان داشته و از سوی دیگر مطابق با هنجارهای دینی پذیرفته شده در یک جامعه بوده و دارای ارزش دینی و اجتماعی می باشد. امام راحل عظیم الشأن ما رحمت الله علیه در تبیین دفاع مقدس می فرماید: مسئله ای نیست که ما می خواهیم جنگ بکنیم یا می خواهیم دفاع بکنیم. ما دفاع مقدس می خواهیم بکنیم، یعنی می خواهیم از آبروی اسلام، از آبروی کشور اسلامی دفاع کنیم. این مطلب را می توانید در صحیفه امام جلد 19 صفحه 260 ملاحظه نمایید. جنگ بر اساس معیارهای گوناگون به موارد زیر تقسیم بندی می شود: 1. بر اساس هدف به جنگهای عادلانه و غیر عادلانه. 2. بر اساس مقیاس‌های جغرافیایی به جنگ‌های محلی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی. 3. بر مبنای انضباط و تاکتیک به جنگ‌های منظم یا کلاسیک و نامنظم یا چریکی. 4. بر اساس سطح جغرافیایی به جنگ‌های دریایی، هوایی و زمینی. 5. بر اساس قلمرو به جنگ‌های داخلی و جنگ‌های خارجی. شش، بر مبنای نوع ابزار به جنگ سخت، نیمه سخت و جنگ نرم. هفت، بر اساس به کارگیری نوع سلاح به جنگ‌های متعارف و نامتعارف. هشت، به لحاظ طول زمان به جنگ‌های محدود، متوسط و نامحدود. و نه، به لحاظ شدت جنگ به جنگ‌های کم شدت، متوسط و پرشدت. جنگ دارای ویژگی‌های گوناگونی است که به طور عمده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. یک، برخوردی قهرآمیز توأم با خشونت است. دو، در شکل دست جمعی و گروهی است. سه، سازمان یافته و دارای تشکیلات است. چهار، دارای هدف و به دنبال تأمین منافع است. پنج، دارای ضوابط قانونی و حقوقی است. و اما درباره اهداف جنگ میگوییم، جنگ میان کشورهای متخاصم دارای اهداف گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از: یک، جنگ با هدف تصرف سرزمین و کشورگشایی. دو، جنگ با هدف تحمیل اراده سیاسی یا جلوگیری از تحمیل اراده یکی بر دیگری. سه، جنگ با هدف قدرت طلبی و جاه طلبی رهبران سیاسی. چهار، جنگ با هدف دفاع از سرزمین، مملکت و ناموس. جنگ با هدف تحقق حقوق بین المللی. شش، جنگ با هدف دستیابی به منابع و ذخایر یک کشور. هفت، جنگ با هدف تحمیل عقیده. و هشت، جنگ با هدف احیای دین و ارزش‌های الهی. نکته دیگری که در کلیات بحث باید بدان اشاره کنیم درباره اصول جنگ است. نیروهای مسلح کشورها در هنگام جنگ معمولاً بر پایه اصولی به مبارزه خود با دشمن ادامه می‌دهند که به اصول جنگ معروف است. رعایت این اصول از نگاه آنان موجب پیروزی و عدم رعایت آن موجب شکست خواهد شد. اصول جنگ هر یک از کشورها با توجه به اموری مانند اعتقادات، ارزش‌ها، توانمندی‌ها، موقعیت جغرافیای سرزمینی و تهدیدات متصور متفاوت بوده و تعداد آنها نیز متغیر است. برخی از اصول جنگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: اهداف مقدس و الهی، آفند، مانور، وحدت فرماندهی، تأمین، تمرکز قوا، صرفه‌جویی در قوا، سادگی و غافلگیری. امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر مسلمانان و مرجع تقلید شیعیان جهان و صاحب نظر برجسته در اندیشه نظامی و دفاعی و هم به عنوان فرمانده کل قوا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری کننده یکی از بزرگترین جنگ‌های جهان، ضمن تأکید بر اصل تدبیر در جنگ، اصولی چند را مورد نظر قرار داده است که برخی از این اصول عبارتند از: یک، ایمان به هدف متعالی و مقدس یعنی جهاد فی سبیل الله. دو، اطاعت از فرماندهی. سه، اتکا بر مردم، مردمی بودن جنگ. چهار، اصل اخلاق جنگی و اخلاق در جنگ. پنج، وحدت نیروهای مسلح و نیز وحدت میان قوای نظامی و مردمی. شش، جنگ اعتقادی یعنی جنگ و مبارزه در راه اهداف و ارزش‌های الهی. هفت، توجه به سلاح و تکنولوژی به مثابه ابزار، 8 سلاح و صلاح یعنی اینکه اسلحه باید در دست انسان صالح و شایسته باشد نه در دست هر درنده ای. 9 نفی جنگ هسته‌ای و تکیه بر جنگ متعارف و جوانمردانه. 10 نفی هر گونه سلطه غیر خدایی. 11 نگرش تکلیفی و مسئولیتی، این که ما تکلیفمان رو داریم انجام می دهیم. 12 تکیه بر نقش اساسی انسان. 13 تکیه بر باور، اراده و عمل. 14 نفی یأس و نومیدی. 15 استفاده از تجارب دیگران. 16 اطلاعات و آمادگی و برنامه ریزی. 17 جنگ حق و باطل. و 18 جنگ اسلام و کفر. و اما درباره علل و عوامل شروع جنگ ها می گوییم، وقوع و شروع جنگ ها به طور کلی دو علت اساسی دارد به نام ریشه ها، یعنی علل دوردست، و زمینه ها یعنی علل و عوامل نزدیک. ریشه ها عللی هستند دارای عمق و پایداری که به آسانی از بین نمی روند. برخی از ریشه های جنگ عبارتند از یک تاریخی، مانند جنگ های ناشی از تداوم خصومت و کینه‌ورزی بین دو کشور یا ملت در طول سالیان متمادی. 2 جغرافیایی، مانند اختلافهای ناشی از وضعیت جغرافیایی کشورها و ادعاهای ارضی و مرزی آنان نسبت به یکدیگر. 3 علل سیاسی، مانند رقابت دو کشور بر سر قدرت و تلاش برای دستیابی به نقش و جایگاه بالاتر در نظام سیاسی منطقه‌ای و یا بین المللی. 4 اقتصادی، مانند اختلافهای دو کشور بر سر منابع و بازار و تضاد منافع اقتصادی. و 5 علل اجتماعی و فرهنگی، مانند اختلافهای نژادی، قومی، مذهبی و امثال اینها. و اما زمینه‌های شروع جنگ عواملی هستند که تابع شرایط و وضعیت موجود بوده و پایداری کمتری دارند و تأثیرگذار و نقش‌آفرین هستند. این عوامل گاه مربوط به محیط بین المللی می شود، مانند نقش ابرقدرت ها، نقش سازمان های بین المللی و نقش کشورهای منطقه‌ای، و گاه مربوط به محیط داخلی کشورهای درگیر جنگ می شود. محیط داخلی کشورهایی که در جنگ وارد می شوند می تواند در ابعاد زیر تأثیر گذار باشد. 1 در بعد سیاسی، در اموری مانند انسجام و اقتدار حاکمیت، استحکام رابطه دولت و ملت، برخورداری نظام از مقبولیت و مشروعیت، ویژگی های رهبر حاکم برای هدایت جامعه و مسائلی از این قبیل. 2 در بعد نظامی، در اموری مانند آمادگی نیروهای مسلح از نظر نیروی انسانی، سلاح و تجهیزات، پشتیبانی، آموزش و مانور، فرماندهی و شناخت تهدیدات و طرح ریزی دفاعی و مسائلی از این دست. 3 در بعد اقتصادی، در اموری مانند مطلوبیت وضعیت تولید، ذخایر ارزی، رونق اقتصادی، منابع انرژی و مسائلی از این قبیل. 4 در بعد فرهنگی اجتماعی، در اموری مانند وحدت ملی، وفاق اجتماعی، پرهیز از اختلافهای قومی، مذهبی و جناحی و مسائلی از این قبیل، مصادیقی که معمولاً موجبات تعارض و اختلاف میان دو یا چند نظام حکومتی را فراهم می کند و زمین ساز تهدیدات و وقوع جنگ می شود، عبارتند از یک، اختلافات مرزی و ادعاهای ارضی و سرزمینی، دو، بحرانهای مختلف اما از داخلی و خارجی، سه، مسابقه تسلیحاتی، چهار، تضادهای عقیدتی، پنج، ادعای سیاست واحد بر آبراهای بین المللی استراتژیک یا بستن آنها، شش، بهره برداری از منابع و ثروت دریاها و اقیانوسها، هفت، عزم و تصمیم یک دولت به جنگ، هشت، اقدامات پنهانی از طریق سفارتخانه ها و استفاده از عوامل داخلی هواخواه در کشور رقیب، نه، ادعای بازپسگیری سرزمین و مناطق از دست رفته در جنگ های گذشته و کسب اعتبار سیاسی، ده، انجام اقدامات خرابکارانه و زمینه‌سازی برای براندازی در کشور رقیب، 11، به دست آوردن مستعمراتی به منظور داشتن بازار فروش محصولات و منبع مواد خام. برخی دیگر از مطالب سودمندی که در این درس بدان اشاره شده و ما به لحاظ ایجاز و اختصار مطالعه آن را به شما دوستان عزیز واگذار می کنیم، عبارتند از جنگ و دفاع از دیدگاه اسلام، ضرورت جهاد، جهاد از نگاه روایات، اهداف جهاد اسلامی مانند براندازی شرک و برداشتن موانع تحقق ارزش‌های اسلام، مبارزه با تبهکاران و گمراه کنندگان، پاسداری از نظام و ارزش‌های الهی، دفاع از مرزها و همچنین از دیگر مطالبی که در اینجا بدان اشاره شده، ویژگی‌های جهاد اسلامی است که مهمترین ویژگی‌ها عبارتند از در راه خدا بودن، فی سبیل الله. در قرآن کریم واژه جهاد و قتال با قید فی سبیل الله آمده. این قید نشان می‌دهد که جنگ و جهاد اسلامی در راه خدا و با دستور و رضای او و برای تحقق اهداف الهی است. رعایت عدالت در جهاد اسلامی نکته مهم، رعایت عدالت هست. جنگی که با خوی تجاوزگری عجین باشد در نزد همه زشت و از دیدگاه اسلام منفور و زیانبار است. در جهاد اسلامی زنان، کودکان، بیماران و کهنسالان در امان هستند و با اسیران و مجروحان دشمن با رأفت و رحمت اسلامی رفتار می شود. دیگر ویژگی جهاد اسلامی حفظ ارزش‌های انسانی هست. طبیعت جنگ کشتار و تخریب است، اما هنر آن است که در این میدان به اصول و ارزش‌های انسانی و الهی احترام گذاشته شود. از دیگر مطالبی که در این درس بدان پرداخته شده است و ما به صورت ایجاز بیان می‌کنیم، انواع جهاد است. جهاد به اعتبار مقابله با دشمن، نوع هجوم و ارزش و اهمیتی که دارد، اقسام گوناگونی دارد، مانند جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی، جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد اصغر، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی، که در این کتاب بر جهاد دفاعی تأکید شده. همانطور که می دانید جهاد از ریشه جهد یا جهد به معنای زحمت و مشقت یا توان، طاقت، کوشش و تلاش بسیار همراه با سختی هست. در تبیین تعریف جهاد اصطلاحی رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای دامت برکاتو می فرمایند هر چیزی که هم تلاش باشد و هم در مقابله با دشمن باشد جهاد است. یعنی ممکن است یک کاری انجام دهند، زحمت هم بکشند، بگویند ما داریم جهاد می کنیم. نه، جهاد یک شقش این است که در مقابله با دشمن باشد. در اصطلاح علم فقه آنگونه که امام خمینی رحمت الله علیه فرموده اند، دفاع عبارت است از حمایت کردن مسلمانان از کیان اسلام و سرزمین و قلمرو کشور اسلامی و حفظ امنیت و حراست از جان، مال و ناموس خود در برابر تهاجم دشمنان خارجی و داخلی. امام خمینی رحمت الله علیه درباره ضرورت و اهمیت جهاد دفاعی با توجه به آیه 24 سوره توبه می‌فرماید جهاد فی سبیل الله در رأس تمام احکام است که آن حافظ اصول است و در صورت قعود از جهاد منتظر عواقب آن باشید، از ذلت و اسارت و برباد رفتن ارزش‌های اسلامی و انسانی و نیز از همان چیزها که خوف آن را داشتید، از قتل عام صغیر و کبیر و اسارت ازواج و عشیره. و بدیهی است که همه اینها پیامد ترک جهاد خصوصا جهاد دفاعی است که ما اکنون گرفتار آن هستیم. این مطلب را می توانید در صحیفه امام خمینی رحمت الله علیه جلد 20 صفحه 110 ملاحظه نمایید. برخی از اهداف جهاد دفاعی عبارتند از 1. حفظ کیان و موجودیت کشور، 2. دفع تجاوز دشمن، 3. فراهم ساختن امنیت و 4. مبارزه با گمراهی. آیاتی که در قرآن کریم به جهاد دفاعی اشاره دارند به چند دسته تقسیم می شوند. دسته اول آیاتی که به مسلمانانی که مورد تهاجم مشرکان و دشمنان اسلام قرار گرفته اند اجازه جهاد دفاعی داده، چنانچه در سوره حج آیه 39 و 40 می خوانیم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. دسته دوم آیاتی که در آنها تأکید شده است در صورت عدم دفاع مؤمنان از ارزش‌های الهی فساد زمین را پر خواهد کرد و مراکز خداپرستی و مسجد از میان خواهد رفت، چنانچه در بخشی از آیه 40 سوره حج می‌خوانیم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. همچنین در بخشی از آیه 251 سوره بقره می‌خوانیم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. دسته سوم آیاتی که در آنها به مؤمنان دستور داده شده است در برابر متجاوزان به دفاع برخیزند، چنانچه در سوره بقره آیه 190 می‌خوانیم و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. دسته چهارم آیاتی که در آنها از کسانی که در دفاع سستی می‌کنند و از خود در برابر دشمنان دفاع نمی‌کنند نکوهش شده و در زمره منافقان به شمار آمده اند، چنانچه در سوره آل عمران آیه 167 می‌خوانیم ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. تأکید می شود آدرس هایی رو که برای آیات و روایات در کتاب آمده با منبع اصلی قرآن و منابع روایی دوستان حتما تطبیق کنند، چون گاهی در شماره گذاری اشتباهاتی در کتاب رخ داده است. در روایات اسلامی نیز دفاع به عنوان نیازی حیاتی که موجب رشد و بالندگی و امنیت و هدایت جامعه می شود مطرح شده است. به عنوان نمونه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در اهمیت جهاد و دفاع از کیان اسلامی فرموده اند الجهاد و عماد و دین و منهاج و سعدا، و در خطبه 27 نهج البلاغه آمده است ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوى و درع الله الحصينه و جنته الوثيقه. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره اهمیت جهاد و مبارزه در راه خدا می‌فرماید من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات على شعبه من نفاق. هر که بمیرد و در راه خدا جنگ و جهاد و مبارزه نکند و امید به جنگ و مبارزه در راه خدا رو هم نداشته باشد بر شعبه ای از نفاق مرده است. بر اساس همین آموزه های قرآن و روایات اسلامی است که امام خمینی رحمت الله علیه دفاع را پرورش دهنده جوهر انسانیت و مایه بروز شجاعت در انسان می داند. ایشان در سخنی می فرماید جنگ از یک نظر خیلی خوب است و آن این است که شجاعتی را که در باطن انسان است بروز می دهد و تحرک برای انسان حاصل می شود. انسان از خمودی بیرون می آید. این مطلب را می توانید در صحیفه امام خمینی جلد 13 صفحه 108 ملاحظه نمایید. در صورتی که اسلام به خطر افتد و مرزهای کشور اسلامی مورد تجاوز دشمن قرار گیرد بر همه مسلمانان واجب است بدون هیچ قید و شرطی به دفاع برخیزند. البته همان گونه که می دانید جهاد دفاعی واجب کفایی است، یعنی اگر گروهی کافی به دفع تجاوز دشمن برخیزند تکلیف از دیگران ساقط است، و اگر هیچ کس اقدام به دفاع نکند همه در پیشگاه خداوند متعال مقصر و گناهکارند. برای آشنایی بیشتر با موضوع جهاد اسلامی و مسائل مرتبط با آن شما عزیزان می توانید به کتاب جنگ و جهاد در قرآن نوشته مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و کتاب جهاد در قرآن نوشته مرحوم آیت الله سید حسن طاهری خرم‌آبادی و نیز کتاب دفاع مشروع در فقه اسلامی نوشته ابراهیم بهشتی دامغانی و کتاب از جهاد تا شهادت نوشته محمد امین پور امینی مراجعه نمایید. و اما فعالیت کلاسی برای این جلسه این است که از شما دوستان حاضر و شرکت کننده در کلاس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس درخواست می شود خطبه 27 نهج البلاغه را به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار داده و با استفاده از یکی از شروح نهج البلاغه نکات و درس های برگرفته از این خطبه را به صورت مختصر و مفید و در قالب نموداری و یا به هر شکلی که مناسب می‌بینید به عنوان فعالیت کلاسی تهیه نموده و با مشخصات خود به نام کاربری بنده در ایتا ارسال نمایید. در پایان بحث امروز گزیده ای از پیام امام خمینی رحمت الله علیه خطاب به حجاج بیت الله الحرام که در مرداد ماه 1367 بیان شده است تقدیم حضورتان می شود. امام خمینی رحمت الله علیه در فرازی از این پیام می نویسد: من خون و جان ناقابل خیش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده نمودم و در انتظار فوز عظیم شهادتم. قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکی و تنها هم بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت‌پرستی است ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خیشتن اصرار می نمایند سلب خواهد نمود. امام رحمت الله علیه در فرازی دیگر از پیام خود می فرماید: به خدا توکل کنید و از قدرت معنوی مسلمانان بهره بجویید و با سلاح تقوا و جهاد و صبر و مقاومت بر دشمنان حمله ببرید که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. امام خمینی رحمت الله علیه در فرازی دیگر از این پیام بسیار مهم خود می‌فرماید: من با اطمینان می‌گویم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت می‌نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. من به تمام جهان با قاطعیت اعلام می کنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست. یا همه آزاد می شویم و یا به آزادی بزرگتری که شهادت است می رسیم. یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن من و شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مقاومت اسلامی و مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام، به خصوص سردار سرفراز سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی مهندس و همرزمانشان را گرامی داشته و به روان پاک و مطهرشان درود و سلام می فرستیم. اللهم اجعل شهداءنا شفعاءنا فی الدنیا والآخره. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.